رحمان الرحیم جلسه 34 مقاصد شیخ انصاری استاد اسماعیلی مقاصد بخش 5 ترم دوم بحث القول فی الخیار اول عبارت و مما ذکرنا ظهر ضعف و ناقیل. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمودند که یکی از معانی اصل اولی که مرحوم علامه فرمودند اصل در معاملات لزومه، یکی از معانیش اصل به معنای قاعده بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر مراد از اصل این باشه، این اصل هم شامل بی و شامل غیر بی میشه. چرا؟ چون قاعده‌ای که مستفاد از عموماتی مثل اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم هست، هم بی رو شامل میشه هم غیر بی رو. بعد شروع کردن به بیان عمومات و عموماتی که این قاعده و این اصل به معنای قاعده ازشون استفاده میشه. اولین عمومی رو که مورد بررسی قرار دادن کلمه قول آیه قرآن مجید، قول خداوند تعالی اوفو بالعقود بود که این آیه دلالت میکرد بر وجوب وفا به هر عقدی و مراد به عقد طبق یک تفسیر، چنانکه در یک روایت تفسیر شده بود به این معنا، مراد به عقد عهد یا مراد از عقد همون عقد لغویه که دو طرف داره، که اگر به معنای عهد بود هم ایقا هم عقود رو شامل می شود، و حالا که به معنای عقد لغویه یعنی عقد فرمایید دو طرفه رو شامل می شود. و وجوب به وفای به عقد یعنی چی؟ یعنی به مقتضای عقد باید عمل بشه، و چون عقد دلالت میکنه بر تملیک عاقد، مالش را به غیرش واجب است که به این تملیک به این مقتضا عمل کنه. که اون مقتضای تملیک چیه؟ ترتیب آثار ملکیت هست برای مشتری. پس گرفتن مال از مشتری، از ید مشتری بدون رضا و تصرف در اون مال بدون رضاش نقض مقتضای عقده. چرا؟ چون وقتی که یک مال مال یه نفر شد، اخذ اون از یدش و تصرف نسبت به اون، تصرف بدون رضایتش، تصرف غیر جایزه و خلاف مقتضای عقده که تملیکه. چون عقد یعنی تملیک و آثار ملکیت و تملیک اینه که ما نتونیم مال رو از دست صاحب اصلیش که الان مشتری شده بدون اذن اجازش بگیریم و یا بدون اذن اجازش درش تصرف کنیم، و این معنای دیگر لزومه. پس عقد به مقد با وفا باش اوفو بالعقود، یعنی به مقتضای عقد که تملیکه عمل کن. و اون مقتضای عقد که تملیکه چیه؟ یعنی آثار ملکیت رو برای اون مال نسبت به صاحبش بار کن. آثار چیه؟ یعنی بدون اجازه اون بنده خدا حق اخذ مال و یا حق تصرف درش رو نداره. تا اینجا توضیحاتی بود که جلسه قبل عرض کردیم. بعد مرحوم مظفر فرمود که یه معنای دومی در رابطه با مدلول آیه علامه در کتاب مختلف در باب سبق و رمایه این بحث رو مطرح کرده، این بحث این سوال رو مطرح کرده که آیا مسابقه تیراندازی مفید لزوم هست یا خیر. عده‌ای گفتن که عقد سبق مثل از عقد جعاله و بلکه مصداقی از اونه، و مفید جوازه. و عده ای اومدن اون رو مثل اجاره مفید لزوم دونستن و به آیه اوفو بالعقود استدلال کردن. جناب علامه در اعتراض به این گروه که عقد سبق رو، رمایه رو، مسابقه رو لازم دونستن فهمیدن که آیه مزبور که شما به این آیه یعنی اوفو بالعقود استدلال کردید برای لزوم سبق، دال بر لزوم عقد نیست. چرا؟ چون مفاد دعای اینه که باید به عقدتون وفا کنید، یعنی بر طبق مقتضای اون عمل کنید. خب اون وقت اگر مقتضای عقد لزوم باشه، مثل بیع و اجاره که لزومه، باید بر طبق اون عمل شه لزومه. و اگر مقتضا و مفاد عقد جواز باشه، باید بر طبق اون عمل بشه جوازن. به قول مرحوم سید در حاشیه، طبق کلام علامه امر اوفو ارشادیه و نظیر این که بگیم باید بر طبق تکالیف الهی عمل بشه. اون وقت اگر این تکلیف که ما بهش گفتیم طبق این دلیل باید بهش عمل بشه تکلیف وجوبیه، باید به نحو وجوب به اون عمل کنیم، و اگر استحبابیه باید به نحو استحباب بارون برخواب بشه که جواز ترک، که جواز ترک هم درش هست. و به عقیده علامه آیه وفای به عقد هم با لزوم میسازه هم با جواز، و خصوص لزوم کلی عقود از اون به دست نمیاد. مرحوم شیخ میفرماید که از بیان اولی که ما داشتیم وجه ضعف این بیان معلوم میشه، و اون این که مفاد آیه وجوب وفا و عمل بر طبق مفاد و مقتضای عقد، این چی؟ یعنی باید به مقتضای عقد وجوباً عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی مفاد آیه اینه که باید به مقتضای عقد وجوباً عمل بشه، ولی اگر لزوم یا جواز در خود عقد قید بشه، مثلا بگه بعتو که حاضر کتاب به کذا لزومن، یا بگه بعتو که جوازن، خصوصیت لزوم یا جواز هم در مدلول و مقتضای عقد داخل میشه. و معنای وفای به عقد اینه که با همه قیود معقوز در عقد باید به اون وفا بشه. ولی فرض ما جایی که فقط گفته بعتو که حاضر کتاب به حاضر سمن مثلا، و سخن از لزوم و جواز به میون نیومده. در اینجا طبق نظر مرموشه اوفو بالعقود میگه باید بر طبق مفاد عقد عمل بشه، و مفاد عقد اصل تملیک و نقل کتابه یکی به مشتری، و نقل سمن هست به بایی در برابر مثلا 100 درهم اون سمنی که داده، کتاب رو داده 100 درهم گرفته، و در این مضمون و مختفا سخن از لزوم و جواز نیست، هیچ بحثی از لزوم و جواز نکردن. اون وقت لزوم و جواز از احکام شرعیه و خارج از مضمون عقد میشن و دلیل شرعی میخوان، و ما مدعی هستیم که از خود آیه اوفو بالعقود لزوم استفاده میشه، به بیانی که توضیح دادیم. یعنی اوفو بالعقود یعنی به مقتضای این عقد که تملیکه، به مقتضای تملیک که از آثار این عقد چی؟ عمل کن. یعنی آثار ملکیت رو عمل کن. خب آثار ملکیت رو عمل کن یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی مالک کسی بود، ملک کسی بود، چیکار میکنی؟ بدون اجازش در اون ملک، در اون مال چیکار؟ تصرف نمیکنی. بدون اجازش اونو ازش نمیگیری. خب حالا که اینجور شد، یعنی گرفتن از اون حرامه، تصرف بدون اجازه اون حرامه، گرفتن بدون اجازه از اون حرامه. کتاب شما من دادید، حق تصرف بدون اجازه من ندارید درش. حق گرفتن اون کتاب، برداشتن اون کتاب بدون اجازه من رو ندارید. و این عبارت اخرای چیه؟ لزومه. و مما ذکرنا، از این معنایی که بیان کردیم، از این کیفیت استدلالی که بیان کردیم، از این کیفیت استدلالی که بیان کردیم، از این معنایی که برای اوفو بالعقود بیان کردیم، از اول هم عبارت منها تا اینجا چی روشن میشه؟ ظهر ظاهر میشود ضعف و ما قیله، ضعف اون چیزی که گفته شده، که گفتی گوینده که علامه هست در کتاب سبق و رمایه، ما قیله من ان معنا وجوب الوفاء بالعقد، معنای وجوب وفاء بالعقد که آیه میگه اوفو بالعقود چیه؟ العمل به ما یقتضیه، عمل به اون چیزی است که اقتضا میکند اون چیز را، عقد عمل به اون چیزی است که اقتضا میکند عقد اون چیز رو، اون چیز چیه؟ من لزوم و جواز، من لزوم و جواز، یعنی اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد لزومی عمل کن، اوفو بالعقود یعنی به مقتضای عقد جوازی عمل کن. فلا یتم الاستدلال بهی علی اللزوم، پس تمام نیست استدلال به این وجوب وفا بر لزوم. این آیه میگه به مقتضای عقد هر چی هست عمل کن. حالا بعضی از عقدا مثل اجاره بفرمایید، مثل بی لزومه، به مقتضاش که لزومه عمل کنی لازم قرارش بده. بعضی ها مثل بفرمایید جعاله و صلح بفرمایید لازمه، جایزن، مثل هبل جایزن، مثل هبه معوضه جایزن، شما هم چی؟ به مقتضاش عمل کن. یعنی چی؟ یعنی جوازی با اون معامله کن. توضیح و ضعف چرا ضعیف مرحومشه؟ میفهمد که توضیح ضعف اینه که ان اللزوم و الجواز من الاحکام شرعیت العقد، لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد هستن. یعنی خود عقد به من حیث هو مقتضی هیچی نیست، این از احکام شرعیه عقده. شارع باید برای یه عقد لزوم قرار بده، به حکم به لزومش بکنه یا حکم به جوازش بکنه. خود عقد همچین اقتضایی نداره. میگه و لیسا و نیستن این لزوم و جواز من مقتضیات العقد. این میشه ساله به اتفاقی موضوع. یعنی چه؟ اگر عقد لازم است همچین اقتضایی نداره که عمل به مقتضای عقد، یعنی عمل به عقد لزومی طبق لزومش، اصلا لزومی بل اعصاب نشده. و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسهی مع قطع نظر عن حکم شارعه، و نیستن لزوم و جواز از مقتضیات عقد فی نفس عقد، در خود عقد، با قطع نظر از حکم شارعه. که شما بیاد بگید عمل به مقتضای عقد، یعنی باید بریم ببینیم مقتضای عقد خودش من حیث هو مقتضاش لزومه، عمل کنیم به عقد طبق لزوم، مقتضاش جوازه، عمل کنیم به عقد طبق جواز. نه ام هذا المعنا، بله این معنا، این معنی چی؟ اعنی وجوب الوفا به ما یقتضیه العقد بی فی نفسهی، بله این معنا یعنی وجوب وفا به اون چیزی که اقتضا می کند اون چیز رو، عقد فی نفس عقد یعنی خود عقد، یسیر می گردد این وجوب وفا، بله این معنا یعنی وجوب وفا به اون چیزی که اقتضا می کند اون عقد رو، این معنا می گردد به دلالت آیه حکم شرعی، یک حکم شرعی برای عقد، حکم شرعی که مساوی لزومه. یعنی ما لزوم رو با این آیه ثابت میکنیم، نه اینکه قبل از این آیه لزوم هست حالا آیه میگه به این لزوم عمل کن. حرف مرموشه خینه. و از افن مزاله یه معنای سومی برای آیه در باره آیه وفا به عقد بیان شده، اون اینکه برخی از فقها که از نظر مدعا
با ما موافقن منوشه فرمان و اصل دلالت آیه بر لزوم رو قبول دارن، در مقام بیان و استدلال دقت لازم رو نکردن و دچار خطا شدن منوشه فرمان. و اون خطاشون اینه که اینجور گفتن آیه شریفه دو حکم را دلالت داره، یکی تکلیفی که وجوب عمل به مقتضای عقل و حرمت نقض عمل به مقتضا، و دیگری حکم وضعی یعنی فساد و بطلان و لغویت فسق. پس یکی حکم تکلیفی که وجوب عمل به مقتضای عقل و حرمت نقض این وفا، و دیگری چیه؟ دیگری حکم بفرمایید دی حکم دیگر چی؟ فساد و بطلان لغویت فسق بدون رضایت طرف دیگر. و این بس اومدن گفتن هر دو حکم رو در عرض هم و به دلالت مطابقی آیه دلالت میکنه، یعنی آیه دو تا دلالت داره، یک دلالت به حکم تکلیفی وجود و حرمت نقض، دلالت بعدی فساد و بطلان فرض. منوشیخ در رد این بیان میگه که همون طوری که در بیان اول گذشت، مدلول مطابقی آیه یه حکمه، نه دو حکم، یکی تکلیفی یکی وضعی، نه، مدلول مطابقی آیه یه حکمه و اون حکم تکلیفی وجوب وفا و حرمت نقضه، و ما به دلالت التزامی و به ملازمه حکم وضعی فساد فسق رو از اون به دست میاریم، به استلزام عقلی به بیانی که بیان کردیم که گفتیم وجوب وفا یعنی چی؟ یعنی به مقتضای عقل عمل کن، به مقتضای عقل عمل کن، مقتضای عقل تملیکه، یعنی به مقتضای ملکیت آثار ملکیت رو بار کن. آثار ملکیت رو بار کن یعنی چی؟ یعنی عمل به مقتضا، یعنی عمل مقتضای عقلی تملیکه، عمل به مقتضای عقل یعنی به مقتضای تملیک عمل کن. مقتضای تملیک عمل کن یعنی چی؟ یعنی آثار ملکیت رو بار کن. آثار ملکیت اینه که بدون رضایتش جواب حق تصرف نداری، حق گرفتنش رو نداری، این یعنی چی؟ تصرفت فاسقه، فسخ فاسقه، لازمش بطلان این فسخه. وگرنه این آیه ظهور در فساد و بطلان نداره. اینم بخونیم. و از عفو من ذالک ما نشأ من عدم تفتن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم، ضعیفتر از این قیل هست، ضعیف از این قیل هست، این قیل که حرف علامه هست، ما اون قولی است که نشأت پیدا کرده، پیدا شده از عدم دقت و تفتن و توجه بر وجه و نحوه دلالت نحوه، از اف از این قیل، قیل بالا که حرف علامه بود، اون چیزی است که پیدا شده از عدم توجه بر وجه دلالت آیه بر لزوم رو، با چگونگی دلالت آیه بر لزوم، یعنی نگفتن دلالت بر لزومش از یه طریق دیگه رفتن، اون چیزی که ناشی شده از عدم توجه نحوه دلالت آیه بر لزوم بی رو، با اعتراف به اصل دلالت، یعنی ما قبول کردند اصل دلالت آیه بر لزوم رو، چرا قبول کردن؟ لمتابعت المشهور، به خاطر تبعیت مشهور، اعتراف به اصل دلالت، یعنی دلالت آیه بر لزوم به خاطر متابعت مشهور. و خوبه اون ما نشأ چیه؟ ان المفهوم من الآیه، اونی که فهمیده می شود از آیه، عرفن یعنی در عرف اون چیزی که از آیه فهمن، دو حکمه، یعنی آیه دلالت بر دو دلیل مطابقی داره، بر دو چیز دلالت داره، چیه؟ تکلیفی و که همون وجوب وفا و حرمت نقضه،
وضعی و وضعی یعنی فساد فز، یا به تعبیر دیگه لزوم، بنویسید فساد فز خط فاصله لزوم، فساد فز و بطلان و لغویت فز، بطلان فز، فساد فز. و قد عرفت، در حالی که تو شناختی، ان لیس المستفاد منها، این که نیست مستفاد از آیه، الا حکم واحد، مگر یک حکم واحد تکلیفی، یا یک حکم واحد تکلیفی که همون وجوب وفا و حرمت تصرف، وجوب وفا و فرمایید حرمت نقض اون وفا هستش، وجوب وفا است که یستلزم این حکم تکلیفی، حکم فضعی به نام فساد تصرف، بطلان فس یا لزوم دی رو لزوم بزنیم. و من ذالک، دومین آیه که برای اثبات لزوم به اون آیه استدلال شده و مخصوص بی هم هست، این آیه کدوم آیه هست؟ آیه احل الله البی، که این آیه دال بر حلیت بیعه، میفرماید که احل الله البی، کیفیت استدلالش اینه که ادهی حلیت در آیه رو حلیت وضعی یعنی صحت گرفتن، ولی شیخ میفرماید که مراد حلیت و مراد از حلیت، حلیت و اباحه تکلیفی هست. چرا؟ چون هم کلمه احل ظهور در اون داره و هم در مقابلش فرموده و حرم و ربا، و به قرینه مقابله که مراد از حرمت حکم تکلیفیه، مراد از حلیت هم چی؟ تکلیفیه. البته حلیت امضایی نه تأسیسی. چرا؟ زیرا قبل از شرع اسلام هم نزد عقلای عالم بی حلال و جایز بوده. حال معنای آیه اینه که خداوند بی رو حلال کرد، امضا کرد، یعنی حلیت رو. اما چه چیز بی رو؟ چه امری از امور مربوط به بیه؟ چه نوع تصرفی از تصرفات مربوط به بی رو این احل الله درست کرد؟ از این ناحیه آیه اطلاق داره، نگفت چه نوع تصرفی، نگفت چه امری از امور، بلکه چون مطلقه جمیع تصرفات رو در همه احوال و ازمنه شامل میشه، و یکی از این تصرفات تصرفیه که مشتری در مبیع انجام میده، اون هم پس از فسخ بایع بدون رضایتش، چون با رضایت یا اقاله تفاسخ طرفینی که عیبی نی. حالا شک میکنیم که آیا بعد از فسخ یک طرفه بایع، آیا تصرف مشتری مثل قبل از فسخ که آیه گفته بود تصرفات حلاله، بازم در مبیع تصرف مشتری حلاله یا نه؟ به اطلاق آیه حکم به حلیت و جواز اون میکنیم، و اگر این تصرفات حلال بود کاشف از اینی که اون فسخ بایع لغو و باطل و بی اثر بوده و وجودش کل عدمه، و لزومم غیر از این نیست که اون فسخ فایده‌ای نداره، لغو بودن فسخ، لغو بودن فسخ. و من ذالک یظهر، از این بیانی که ما گفتیم در مورد آیه اوفو بالعقود ظاهر می شود برای تو، وجه یعنی طریقه نحوه، وجه فی دلالت قوله تعالی، در دلالت قول خداوند تعالی که چی فرموده؟ حل الله البیعه علی اللزوم. چرا؟ این فاعلت یظهر تعلیل و علت بفرمایید روشن شدن وجه دلالته. چرا؟ فَإِنَّا هِلِّيَّتَ الْبَيْءَ هِلِّيَّتِ بَيْءَ الَّتِي لَا يُرَادُ مِنْهَا، اون هِلِّيَّتی که اراده نشده از اون هِلِّيَّت. چرا اراده نشده غیر از این؟ چون مطلقه دیگه، قید نخورده که چه چیزی، همه حلیت ها رو گفته، حلیت بیعی که اراده نشد از اون حلیت الا حلیت و جمیع تصرفات مترتبه علیها، مگر حلیت جمیع تصرفاتی که مترتب است بر بی. مراد از حلیت بی یعنی چی؟ حلیت جمیع تصرفاتی که مترتب بر بی میشه. این اقلا بی حلاله یعنی چی؟ این تصرفاتی که ناشی از اون حلاله، علتی از اون تصرفاتی که منها از اون تصرفات هست، ما یقع و بعد فسخ عهد المتبایعه. رفقا معلوم شد که چرا میگه علیت مراد از حلیت به حلیت جمعی تصرفاته؟ این مثل جرد، این چیزها مجاز عقلی ها، بسی که این جرد میزاب، مراد من از جرد میزاب یعنی آب در میزاب، آب در اون بفرمایید آب رو بس، حالا به تعبیر ما سیل، اون که آب پشتمون ازش میاد جاری میشه. مراد من از جلال میزاب، جریان به دفعه میزاب یعنی آب در میزاب. این هم میتونه حلالال بی یعنی تصرفاتی که ناشی از بی شدن، و چون تصرفات رو قید نزده که تصرفاتی یعنی جمیع تصرفات که بعد از بی انجام میشه. حالا جمیع یعنی چی؟ چه تصرفات قبل از فرض چه بعد از فرض برای بایع و مشتری در مالی که الان مالشون شده جایزه. علتی منها که از اون تصرفات هست، ما اون تصرفی که واقع می شود بعد از فسخ عهد متوارن به غیر رضا دیگری. خب فإن حلیت البیع التي لا یضمن الا حلیت جمع تصرفات مثلا علیه مستلزمتون، این حلیت لازم دارد، این حلیت کلیه لازم دارد چی رو؟ عدم تأثیر فسخ بایع را و بودن اون فسخ را لغو غیر مؤثر، لغو غیر مؤثر. خب حالا که فسخ لغو غیر مؤثر شد یعنی بی تأثیره، یعنی فسخ اثر نداره، فسخ اثر نداره یعنی چی؟ یعنی رسوم. اما آیه بعدی انشاءالله رفقا جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.